ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تهران همکاری دیپلمات جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو گروه مخالف حکومت مراکش را رد کرد. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواهان مذاکراتی فراگیرتر با ایران شد. معترضان جاده‌های منتهی به فرودگاه ایروان را مسدود کردند. وزارت امور خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش در مورد ارتباط سفارت جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو گروه مخالف حکومت آن کشور را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه گفت اظهارات منتسب به وزیر خارجه مراکش مبنی بر همکاری یکی از دیپلمات‌های ایرانی با جبهه پولیساریو نادرست و خلاف واقع است. روز سه‌شنبه ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش اعلام کرد که کشورش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواستار مذاکرات فراگیرتر با ایران شد. آقای مکرون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در استرالیا گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از به پایان رسیدن توافق هسته‌ای جاری در سال 2025 یعنی 7 سال دیگر و نظارت بیشتر و بهتر بر برنامه تولید موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که باید در مذاکرات همه جانبه مطرح شوند. به گفته آقای مکرون سیاست بازدارنده بهتر در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز بخشی از این مذاکرات هستند. معترضان در ارمنستان جاده‌های منتهی به فرودگاه ایروان، ورودی چند ایستگاه مترو و ساختمان‌های چندین وزارتخانه را مسدود کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده شهر ایروان تقریباً به حالت تعطیل درآمده و هزاران نفر در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. نیکول پاشینیان رهبر حرکت‌های اعتراضی چند هفته اخیر و نماینده پارلمان روز گذشته از مردم ارمنستان خواست در یک اعتصاب سراسری شرکت کنند. پارلمان ارمنستان در رأی‌گیری روز سه‌شنبه با نخست وزیری آقای پاشینیان موافقت نکرد. تصویر بردار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که روز گذشته در جریان زد و خورد میان تظاهر کنندگان و پلیس فرانسه از ناحیه سر به شدت مجروح شده و به کما رفته بود ساعتی پیش از حالت کما خارج شد. خبرگزاری های ایران از اصابت گلوله پلاستیکی به سر او گزارش داده بودند. شه سوار حسینی خبرنگار صدا و سیما که وی نیز برای پوشش خبری تظاهرات روز جهانی کارگر به میدان ایتالیا پاریس رفته بود به خبرگزاری ایران گفته است که همکارش احتمالاً به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. و بر اساس گزارش‌ها آرس امیری دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا و فعال فرهنگی در ایران بازداشت شده است. محسن عمرانی از اعضای خانواده امیری به رادیو فردا گفته است روز 23 اسفند سال گذشته هنگامی که خانم امیری قصد بازگشت به بریتانیا را داشت از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به گفته آقای عمرانی اتهام عرس امیری اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده و مقامات قضایی از پذیرش وثیقه در روزهای اول دستگیری او خودداری کردند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
روسیه بررسی اسنادی که اسرائیل میگوید درباره برنامه نظامی هسته‌ای ایران به دست آورده را منتفی ندانسته، اما میگوید صرفاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتواند درباره ابعاد برنامه اتمی ایران قضاوت کند و این نهاد همواره اجرای کامل تعهدات ایران در چارچوب برجام را تایید کرده. روسیه تاکید دارد توافق هسته‌ای با ایران باید حفظ شود و نیازی به تغییر و اصلاح ندارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ریا نوستی، روسیه احتمالاً هیئت متشکل از نظامیان، ماموران اطلاعاتی و کارشناسان فنی را به اسرائیل اعزام می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی پیشتر اعلام کردند هیئت‌های از بریتانیا، فرانسه و آلمان برای بررسی اسنادی که به گفته نخست وزیر اسرائیل مربوط به برنامه مخفی هسته‌ای ایران است، در روزهای آینده به اسرائیل می‌رسند. بنیامین نتانیاهو دوشنبه اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی کشورش به اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای محرمانه ایران دست یافته و آن را از چند هفته پیش به اسرائیل آوردند. او شامگاه دوشنبه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین از مسکو دعوت کرد در بررسی این اسناد مشارکت کند. بنا به بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه بر موضع همیشگی کشورش تاکید کرد و گفت برجام دارای اهمیت خارق‌العاده برای تضمین ثبات و امنیت بین الملل است و باید به طور کامل توسط تمام طرفها اجرا شود. الکساندر براترسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید مسکو به روشنی از آخرین تحولات پیرامون برجام ناخشنود است.
از دید مسکو مسئله هسته‌ای ایران حل شده و برجام بهترین پاسخ به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و از وقوع جنگ در خاورمیانه نیز جلوگیری کرده. اکنون که روابط روسیه و ایران گسترده و برهم تنیده است، تنش‌های ایران با آمریکا و اسرائیل روسیه را در موقعیتی بسیار پرچالش قرار می‌دهد. ضمناً سؤالی که در مسکو پرسیده می‌شود این است که در صورت لغو برجام جایگزین آن چه خواهد بود؟
روسیه بارها گفته اوضاع پیرامون برجام باعث نگرانی شدید است. سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف شنبه در مسکو به طور مفصل درباره تازه‌ترین تحولات برجام تبادل نظر کردند و وزیر خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرد ادامه اجرای توافق هسته‌ای اساس تعامل خواهد بود. همچنین دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت از توافق کشورهای غربی برای تکمیل برجام آگاهیم و باید خاطر نشان کنیم این کار بدون حفظ برجام محال است. او تشریح کرد برجام تنها موضوع مورد پذیرش همه طرف هاست و بدون آن ادامه مذاکره امکان پذیر نخواهد بود. همزمان فرانس کلینسویچ، سناتور با نفوذ روس، هشدار داد فروپاشی برجام بحران سوریه را نیز تشدید خواهد کرد. یوری شویتکی، عضو ارشد کمیته دفاعی دوما، گفت تلاش اسرائیل برای افزایش فشار بر ایران ارتباط مستقیم با حضور تهران در سوریه دارد. کیریل سیمیونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید تنش میان ایران و اسرائیل به سطح جدید رسیده.
بسیاری از کارشناسان چنین تحولی را پیش بینی کردند و تعجبی ندارد که اسرائیل و آمریکا مواضع یکدیگر را تقویت می کنند. آمریکا مخالف برجام است و اسرائیل در آستانه تصمیم گیری نهایی دونالد ترامپ فضای رسانه‌ای برای لغو احتمالی این توافق را آماده می کند. به عقیده من برای اسرائیل برجام اهمیت چندانی ندارد. اصلی ترین دغدغه اسرائیل سیاست منطقه‌ای ایران و به ویژه استقرار این کشور در سوریه است. کشورهای غربی و عربی نیز مخالف نفوذ روبه رشد ایران در خاورمیانه هستند، اما اسرائیل می‌خواهد نشان دهد که ایران برای کل جهان تهدید است و از این راه جبهه مخالفان جمهوری اسلامی را تقویت کند. مسئله هسته‌ای به اسرائیل اجازه می‌دهد مسئله ایران را به سطحی فرامنطقه‌ای ارتقا دهد. اگر ایران حاضر باشد دوباره با کشورهای غربی وارد مذاکره شود، موضع اسرائیل تضعیف خواهد شد. اما تا کنون از ایران ندیده این برای این گام آمادگی داشته باشد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین گفت روسیه معتقد است امروز بود احتمال نظامی در برنامه اتمی ایران منتفی است و آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرده ایران کاملا در چارچوب برجام عمل میکند. او با اشاره به این که آژانس اسناد اسرائیل را بررسی خواهد کرد افزود برخلاف سیاست مدارانی در آمریکا که ظاهران یک روزه صدها هزار سند را بررسی و برای محکومیت ایران حکم صادر کردند، روسیه عجله‌ای در ارزیابی ادعاهای اسرائیل نخواهد داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اطلاعاتی که اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران منتشر کرده اعلام کرد این اسناد نشان می‌دهد که ایران در مورد اقدامات خود دروغ می‌گفت و در تازه‌ترین واکنش سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت مشکل این است که توافق اتمی بر ادعاهای کاملا دروغین تهران بنا شده. همزمان اعضای اروپایی گروه 5 علاوه 1 اعلام کردند اسناد اسرائیل لزوم اجرای برجام را نشان می‌دهد. ایران بر رد سخنان نخست وزیر اسرائیل آن را تلاش برای فریب جهانیان توصیف کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آینده توافق هسته‌ای ایران بر بازار جهانی نفت هم سایه افکنده است. بهای نفت پس از مدت‌ها به بالای 70 دلار رسیده و احتمال افزایش بیشتر آن نیز می‌رود. شماری از ناظران بازار انرژی افزایش قیمت را به عوامل ژئوپلیتیک از جمله خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای ایران نسبت می‌دهند. فریدون خواوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی ابتدا درباره وضعیت بازار جهانی نفت توضیح داد. فریدون خواوند:
دو سلسله عوامل در حال حاضر بر بازار جهانی نفت و چشماندازهای اون تأثیر میذارن. میشه در درجه اول تأکید کرد بر عوامل ژئوپلیتیک که مهمترین اون گمانزنی درباره سرنوشت برجام هست. محافل نفتی بین‌المللی به این نتیجه رسیدن که ایالات متحده آمریکا به احتمال زیاد از برجام خارج میشه و این میتونه بخش بزرگی از صادرات نفتی ایران رو به بازارهای جهانی کاهش بده. چشمانداز کاهش احتمالی عرضه نفت ایران طبعا بازار رو عصبی میکنه، قیمت نفت رو بالا میبره. دومین عامل ژئوپلیتیک تداوم و حتی تشدید بحران در ونزوئلا هست که بزرگترین ذخایر نفتی دنیا رو داره ولی تولیدش به شدت سقوط کرده. و سومین عامل ژئوپلیتیک اوجگیری تنش در خاورمیانه است و اینکه جرقه‌ای ممکنه وضع این منطقه رو که قلب تپنده صنعت نفت هست از کنترل خارج بکنه. مجموعه این عوامل ژئوپلیتیک طبعا به رشد قیمت نفت دامن زده و اون رو رسونده به بالای 70 دلار.
به نقش عوامل ژئوپلیتیک در افزایش قیمت نفت اشاره کردین، از لحاظ اقتصادی چه دلایلی وجود داره برای این افزایش؟
در این زمینه میشه بر دو دلیل عمده تاکید کرد. دلیل اول این که اقتصاد جهانی در وضعیت مناسبی است و به نظر میرسه که بحران 10 سال پیش و پیامدهای اون رو پشت سر گذاشته. همین رونق مصرف انرژی رو هم طبعا بالا میبره و در نتیجه قیمت نفت رو. دلیل دوم افزایش قیمت نفت از لحاظ اقتصادی این است که هم روسیه و هم عربستان سعودی، دو قدرت بزرگ صادرکننده نفت، تصمیم گرفتند سقف تولید رو در سطح فعلی حفظ بکنند و نگذارن نفت در بازار زیاد بشه. به خصوص عربستان که قصد داره بخشی از سهام شرکت ملی نفت خودش یعنی آرامکو رو بفروشه و برای این کار نیاز داره به اینکه بازار نفت پر رونق باشه تا فروش سهام این شرکت در وضعیت مناسبی انجام بگیره.
به گزارش منابع خبری بین‌المللی صادرات نفتی ایران در ماه مارس گذشته به 2,600,000 بشکه در روز رسیده که سطح بسیار بالاییه. چه عاملی موجب افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران شده؟
به احتمال زیاد چشمانداز خروج آمریکا از برجام باعث شده که ایران تا فرصت باقی هست هر اندازه میتونه نفت صادر بکنه و خریداران هم تصمیم گرفتند با استفاده از این فرصت تا اونجا که میتونند از ایران نفت کنند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در مورد آینده توافق هسته‌ای ایران که بر بازار جهانی نفت سایه افکنده. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.